بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تغيم روح إمام راهل وشهداء إمام مقام الإسلام صلواتي إهدائك. يا أحمد، ليس شيء عندي أفضل من التوكل علي والرضا بما قسمت. در حدیث معراج آمده بود که خدای متعال خطاب به پیغمبر اکرم فرمودند هیچ چیز نزد من بهتر از توکل و رضا نیست. درباره توکل چند جلسه صحبت کردیم و قرار شد درباره رضا هم تا حدی که خدای متعال توفیق بده عرایضی تقدیم کنیم. نکته اولی که جلسه قبل هم اشاره کردم این است که منظور از این رضا، رضایتمندی از زندگی نیست. چیزی که بین مؤمن و کافر مشترک است، هم مؤمن میتونه از زندگیش راضی باشه هم کافر، چنین چیزی افضل اعمال نزد خدا نخواهد بود. چیز عادی است، خیلی خوبه، آدم اینجور راحته، اما به عنوان بزرگترین فضیلت اخلاقی اینا نمیشه به حساب آورد. در همین روایت هست و رضا به ما قسم تو، و در ده ها روایت دیگه تعبیراتی رضا عن الله یا رضا به قضاء الله وارد شده. در یک کلمه این منظور راضی بودن از خداست. خب چگون معنای این که از خدا راضی باشیم چیه؟ لابد خدا نقشی در زندگی ما داره که ما میتونیم ازش راضی باشیم یا نباشیم. هر اندازه ما تأثیر خدا را در وجود خودمون و در عالم هستی بهتر، وسیع‌تر، گسترده‌تر، عمیق‌تر بشناسیم، زمینه رضامندی هم گسترش پیدا میکنه. در همون جایی که خدا کاری میکند ما راضی هستیم به کار خدا یا راضی نیست. ایمان اقتضا میکنه که انسان نسبت به احکام الهی، اون چه بر پیغمبران و به خصوص بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نازل شده راضی باشه آدم و احکام خدا را دل و جان بپذیر. در قرآن از این هم فراتر رفته مطلب. می فرماید فلا و ربک لا یؤمنون، قسم می خوره که مردم ایمان نمیارند مگر اینکه وضعشون اینجور بشه که در منازعاتشون، مشاجراتشون، اختلافاتشون به تو مراجعه کنند و تو درباره اونا قضاوت کنی. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، از حکمی که تو درباره اونها انجام میدی چه به نفعشون باشه چه به ضررشون، هیچ ناراحت نباشه، احساس نگرانی نکنی. پس هم در احکام کلی الهی حلال و حرام ایمان اقتضا میکنه هرچه خدا واجب کرده ما دل و جان بپذیریم و تایی دلم راضی باشیم، بلکه ممنون خدا هم باشیم، شکرش هم را به جا بیاریم که ما را هدایت کرد و همون چرا حرام فرموده راضی باشیم، از تایی دل بپذیریم و باز خدا را شکر کنیم که ما را هدایت کرده که این کارها درست نیست، به موجب شقاوت میشیم، باید کمال رضایت رو داشته باشیم. حالا هر چی باشه حکم خدا، چه صرف نظر از حکم خدا اون موضوع خوشایند ما باشه یا ناخوشایند باشه، پس نسبت به امور تشریعی یعنی احکام خدا این هیچ جای بحثی نیست که مؤمن باید کاملا راضی باشه، در دل احساس نکنه که ای کاش فلان حکم خدا یه جور دیگری بود. گاهی آدم شیطان وسوسه میکنه، بعضی وقتا انجام یه وظایف شرعی خود سخته و مشکل در خود میکنه و ترک بعضی گناهان سخته، تو دلش آدم میگه کاش خدا اینا حرام نکرده. این مقتضای ایمان نیست، مقتضای ایمان این است که آدم هرچی را خدا حلال و حرام فرموده دقیقا همون جوری که هست بپسنده و راضی باشه. این خیلی روشن، احتیاجی به بحثی نداره. کلام در اینه که در امور تکوینی، این امور تشریعی بود، حلال و حرام خدا را باید راضی باشیم، به دنبالش قضاوت پیغمبر یا امام مسلمین یا هر قاضی بر حقی که حکم میکند بر اساس مبانی فقهی اسلام و اون حکم راضی باشیم، چون برگشتش به حکم خداست. اما در امور تکوینی چطور؟ در اینجا بحث هایی هست و کمامیش دشواری هایی در تصور و بعد در تصدیقش هست که خدا چه کارهایی در زندگی ما انجام میده که ما باید بهش راضی باشیم، چه نقشی خدا در عالم هستی داره. بسیاری از ساده اندیشان فکر میکنند که دست کم انسان به عنوان یک موجود مختار، این دیگه همه چیزش در اختیار خودشه، خدا تأثیری در زندگیش نداره، کار کنه زحمت بشه پول در میاره ثروتمند میشه، نکنه تنبلی کنه گرسنگی میخوره بدبخت میشه و سایر کارهایی که هستن، رعایت بهداشت بکنه سالم میمونه، نکنه مریض میشه، اینا به خدا ربطی نداره. تصور میکنم که فقط چیزهایی که خارج از اراده و اختیار ماست، هیچ نقشی انتخاب ما انسان ها درش نداره، اونا کار خداست. مثل بلاهای طبیعی مثلا که اتفاق میفته، اینها بگیم قضای الهیست و باید راضی باشیم. پس منظور از رضای به قضای الهی یعنی راضی بودن به این امور غیر اختیاری که اتفاق میفته. اما امور اختیاری اون کار خود ماست، اگه درست کردیم باید راضی باشیم که کار خوبی انجام دادیم، از خودمون راضی باشیم. اگه کار بدی کردیم باید از خودمون ناراضی باشیم که کار بدی کردیم، ربطی به خدا نداره. این یه تصور ساده انگاره ایست، انگارانه ایست. ما وقتی به قرآن مراجعه می کنیم مروری میکنیم به آیات قرآن و بسیاری از روایات آهنگ اونا جور دیگه نیست. تأثیر خدا را منحصر در این امور غیر اختیاری نمی کنه، بلکه دامنش خیلی وسیع تره. این است که باید بحث کرد و حل کرد این قضیه را که واقعا نقش خدا در زندگی ما چه نقشی است، چه کاره از خدا، کاری رو که به خدا نسبت می‌دیم کدوم کار هاست. چیزایی که مثلا اتفاق می‌افته، مثلا ما توی فرهنگ دینی خودمون، فرهنگ عامیانه دینی هم. وقتی چیزی اتفاق می‌افته که مثلا ما درش نقشی نداشتیم، یه پیشاوند دیگر داره، اینا این کار خدا بود. این غلط نیست، کار خدا بود، اما یک بار منفی سلبی هم داره، یعنی کارهای دیگه کار خدا نیست، این امر اتفاقی کار خدا بود چون ما درش نقشی نداشتیم اتفاقا. ولی قرآن اینجوری نمیگه، خیلی تأثیر برای خدا در حوادث عالم و در زندگی ما قائل است. و به دنبالش در روایات بخش مهمی درباره رابطه خدا با آدم و به خصوص این امور اختیاری ما به صورت‌های مختلفی بیان شده. روایاتی هست که هیچ چیز در عالم واقعی نمیشه مگر با هفت چیز، یعنی هفت مبدأ داره، مبدأی که انتساب به خدا داره. اولش علم خداست، هر چه واقع میشه در عالم، چه اختیاری ما باشه چه نباشه، خدا قبل از وقوعش میدونه من از واقعش. این یه نوع انتساب به خداست، ولی به این حد محدود نمیشه. بعد از این علم خدا هم اذن میده که انجام بگیره، یعنی تصور نکنید که وقتی شما اراده میکنید یک کاری را، مقدماتش فراهم میکنید، از اسباب استفاده میکنید، دیگه خدا دست بسته میشه، شما اسباب فراهم کردید کار انجام میگیره. تا خدا اذن نده کار انجام نمیگیره. این ماده اذن رو شما در قرآن وقتی مراجعه بکنید به یه جای عجیبی برمیخوره. یک دو تا شما من اشاره میکنم، بعدش سر فرصت شما خودتون میگردید پیدا کنید. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، هیچ کسی به اراده خودش نمیتونه بمیره، موت هر کسی با اذن خدا، حتی کسی خودکشی کنه، اقدام به خودکشی کنه، سم می بخوره یا کاردی به خودش بزنه یا گلوله ای در قلب خودش یا در مغز خودش شلیک بکنه، باید بدونید که بی اذن خدا کاری انجام نمیده. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن. خب این باز یه مقداری برای ما قابل قبولتر هست که خب بالاخره خدا میتونه یک کاری بکنه که اون اثر نکنه، مانعی ایجاد نکنه. بعضی هم گفته اصلا معنای اذن همینه، یعنی ایجاد نکردن مانع. اما در یه مواردی است که خیلی بیشتر آب برمیده. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، ایمان هر کسی هم ایمان آوردنش منوط به اذن خدا است. اینجور نیست که در این عالمی که ملک خدا هست یک کسی هرچی دلش میخواد بکنه، تا خدا اذن نده هیچ چیزی نامه. این یه مرحله است بعد از علم. البته همه این مراحل فهمش مشکله، حتی در مرحله علم خیلی ها خیال میکنن اگر بگیم خدا همه چیز را میداند لازمش جبره. اون شعر معروف که می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. اگه علم است باید حتما بشه، من دیگه اختیاری ندارم. خیال میکنن اگر بگیم خدا به همه چیز عالم است دیگه جایی برای اختیار باقی نمیمونه. حالا البته این بحث ها ما اینجا نباید مطرح کنیم، نوت بحث عقاید باید مطرح بشیم. منتها به عنوان مقدمه از میکنن که مسئله رضا رو بخوایم توضیح بدیم، رضای به چی. به هر حال این جواب داده شده در جای خودش که حیثیت علم حیثیت کاشفیت است. اگر کار اختیاری باشد خدا علم دارد که اختیارن تحقق پیدا. اگر جبری باشد اون وقت علم خدا جهل بود. خدا باز همون جوری که هست میداند. وقتی از روی اراده من واقع میشه خدا میداند که با اراده من واقع میشه. اگه بی اراده من واقع بشه اون وقت علم خدا جهل. این یه جواب ساده است که اینجا میشه. به هر حال اول باید قبول داشته باشیم که خدا میدانه، بعد قبول داشته باشیم که خدا اذن میده که این کار انجام گیره. چه ملک خداست، در ملک او کسی بی اذن او نمیتونه تصرفی کنه. ما هم مملوک خداییم، جز ملک خداییم، در خودمونم بی اجازه او نمیتونیم تصرف. این اذن تکوینیست غیر از اون مسئله حلال و حرام. بعدش قرآن یه چیزای دیگه ای هم میفرماید که البته به دنبالش در روایات هم ذکر شده، مسئله تقدیر. تقدیر یعنی اندازه گیری. شاید یه بار دیگه هم عرض کردم تو بعضی روایات تفسیر شده تقدیر یعنی هندسه طول امور، مهندسی کردن که این عالم که آفریده شده با این پدیده های بیشمار، اینا همه روی یک نقشه مهندسی است، اندازه گیری شده. انسان در جای آفریده میشه که هوا وجود داشته باشه، نور وجود داشته باشه، آب وجود داشته باشه. اگه اینا نباشه انسان زدن نمیتونه میزدن. باید اندازه گیری بشه در یه جایی باشه اینا باشه. مواد خوراکی وجود داشته باشه بخور زنده بمانه. یه جایی باشه ماده غذایی وجود داشته باشه زنده نمیمونه. این یک تفسیر ساده ایست از تقدیرها، البته کار وسیع تر از این نسخه. برحال این اندازه گیری اجبارا سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. خدا اندازه گیری کرده هر چیز را با اندازه خاص. کل شیء عنده به مقدار. وقتی اندازه گیری میشه یه مفاهیم دیگر یه در کنارش مطرح میشه، فرع تقدیر. خدای متعال میشه اندازه هر چیزی را که یه وقت از لحاظ حجم اندازه گیری میشه، یه وقت هم از لحاظ زمان عمر این چقدره، این هم یه اندازه ایز براش. اینجا مسئله عجل مطرح میشه که اونم دو قسم عجل مشروط و عجل حتمی. و باز خدا تأکید میفرماید که همه این مقدرات و آجالی که داره و تعیین حدود و اندازه ها اینا همه اینا مکتوبه در یک ظرفی، در یک وعایی، در یک عالمی. حالا اون چه جور عالمی است، چه جور نوشته شده، با چه خطی، اوناش ما عقلمون نمی‌رسه. منظور اینه که این نقشه مهندسی که گفتی مهندسی نقشه‌شو کشیده، این نقشه ثابت، این نقشه ثبت شده است، مثل یک کتاب مطرح میشه. این کل ذالک الا فی کتاب. بعد این اندازه هایی که تعیین شده در کنارش سوال میشه که خدا اینها جبرن اینا رو اندازه گیری کرده یا ما اختیار خودش این کار رو گیرن، مجبور بوده اینجور حدود اندازه ها تعیین کنه یا نه اختیار داشته با خواست خودش گیرنه. اینجا مسئله مشیت مطرح میشه، خدا همیشه خواسته تو که انجام میده. این قبول این یه خود مشکل تر از اذنه. اذن همینه که میگه خب مانه این نداره شما این کار رو انجام میده، حالا نگه زمینش اینجور فراهم بستری فراهم میکنه که بتونه اون کار انجام. اما این یه خود بالاتری علاوه بر این که اذنه میخواد که انجام بگیره. این وقتی همه زمینه هاش فراهم میشه کار و به قول ما طلبه ها عادت کردیم با این بحث ها جز اخیر از علت تامش تحقق پیدا کرد دیگه قطعی میشه، اون خاص میشه میرسد به مرحله اراده، شاء و اراد. و بالاخره به اینجا که رسید منطبق میشه اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. مرحله قضا هست. قضا یعنی گذراندن، کار رو تمام کردن، رسوندن به جز اخیر علت. همه چیز که فراهم شد دیگه این مرحله قضا هست و همه چیز مشمول این قضا هست. هر چیزی در این عالم هست این مراحل گذرونده، خدا میداند، اذن میدهد، میخواهد واقع بشه، اندازه گیری میکنه، حدودش رو تعیین میکنه، همه اینا مشخصه. یکی از تقدیرهاش هم این است که از مجرای اراده و اختیار اشخاص حاصل میشه، اینم جز مقدراته. تقدیر این است که این کار با اراده خودش انجام میگه، پس جبر نیست. ولی خب اندازه داریم از این مسیح هست، این کار از اراده این شخص هست، اونم با خواست خودش با موادی اراده خودش پیدا می اراده می کنه، کسی برش تحمیلی نمی کنه. و وقتی مورد قضا واقع شد دیگه عینیت پیدا می کنه اذا قضا امره فانما یقول له کن فیکون، دیگه وجود پیدا می کنه. خدا بهش میگه باش، وجود داشته باش، وجود. این مراحل از کلام در بعضی از روایات مرحوم فیض در واقع عنوان مبادی فعل را برای این انتخاب کرده. وافی مراجعه بفرمایید در کتاب توحید یک بابی هست مبادی فعل، مبادی همین هست. خب این تنظیمی است که از کلام و یک رابطه منطقی بین این مفاهیم وجود داره. تقدم و تأخر، تأخر و تقدم و تأخر رتبی است. البته همه ما میدونیم که خدا نمیشینه اول فکر کنه و بعد بسنجه و بعد نقشه بکشه. این مراتبی که میگیم این مراتبی است که عقل برای کار در نظر میگیره. خدا زمان نداره، احتیاج به فکر کردن نداره، اینجور نداره که اول اراده نداره بعد اراده درش پیدا میشه. لم یسبق له حالا حالا. ولی خب برای فهم ما غیر از این راهی نداریم، ما باید اینجور بسیار این مراتب عقلی کار رو درک کنیم. اینجور نباشه چیزی نمیفهمیم، نمیتونیم نسبتی به خدا بینیم. هرقدر معرفتمون بیشتر بشه و میفهمیم که کار خدا با ما یه خود فرق داره. ولی اول خیال میکنیم خدا وقتی میخواد یعنی مثل ما میمونه، یه چیزی رو میبینه به ذهنش میاد، خوشش میاد، میل پیدا میکنه، اراده میکنه، این مراحل رو به طول زمان انجام میده. ما اینجور خیال میکنیم. گاهی هم ما در اراده خدا اثر میذاریم. میگیم نه نه نکن، تو را به کی به کجا انجام نکن، اراده شو برمیگردونی. ما اینجور تصور. خب این باید بعدها بفهمیم که اینها نقاشی های ذهنی است، مراتب عقلی است. در خارج خدا احتیاج به این زمان و گذر زمان و حالات مختلف و این حرف ها نداره. حالا با توجه به این که در این روایت و بسیاری از روایات الرضا بالقضا یا به ما قضید، اینجا الرضا به ما قسمت، اما قسمت که میگیم این تعبیریست که از این گونه روایات گرفته شده، رضا به ما قسم تو، هر که هرچی بهش قسمتش کردم اونو راضی باشه بهش، سهمی که بهش دادم بهش راضی باشه. اینجا سوال میشه که واقعا خدا چه چیزایی را قسمت کرده و مورد رضا قرار داده؟ ما از دو جهت باید سیر تدریجی داشته باشیم برای فهم اینا. از یک طرف همینطور که عرض کردم و در روایات هم به ما تعلیم داده شده، این مراحل را اول از علم شروع کنیم. خدا میداند یا نمیداند؟ چیزی که در اجازه داده در ملکش این چیزا واقع بشه یا اجازه نداده، پس اذن میدهد که واقع بشه. این مراحل را یکی یکی فکر کنیم دربارش و بپذیریم که کارهای خدا بدون اینا نیست. مسبوق به علم است، من سبقا رتبیاً، و مسبوق به اذن است و مشیت است و اراده است و تقدیر است و قضا است. اما تطبیق کردنش و اینا، از کدام حقیقت معرفت انسان بیشتر بشه و اینا بهتر میتونه باور کنه و والا همینطور بگیم اجمالا هر چی خدا فرموده درسته، تا عقلمون نمیرسه. ورزش عقلانی، کار کردن در مباحث عقلی و اینا، ذهن را ورزیده میکنه، توسعه میده به ذهن، این امکان را میده که تدریجا این مفاهیم را بهتر درک کنی و بهتر قبول کنی. اونایی که در مسائل عقلی کمتر کار کردن، خیلی سختشون اینا را باور کنن، ولی زاد دست به تعبیر میزنن. از جمله تعبیراتی که اینا مخصوص بحث کنندگان شیعه نیست، اهل تسنن هم در این زمینه ها تعبیراتی دارن، مخصوصا اشاعره و معتزله و بحثایی که بین اونا هست. در این زمینه خیلی کار شده، کتابای مستقلی فقط درباره قضا و قدر نوشته، چه از شیعه چه از سنی، علاوه بر بحثایی که در مباحث معقول در مباحث عقاید کلام اینا مطرح شده و در تفسیر قرآن، از تفسیرهای کلامی هست، از تفسیر فخر رازی و اینا، خیلی جاهای مباحث مطرح کردن و که اینا چجور قضا و الهی هنیشی یا جبر آور هست یا نیست. ما از یک طرف باید بدونیم که لب مطلب را، کنه مطلب را اونطوری که هست به این آسانی ها نمیتونیم بفهمیم، تا چه رسد به این که خوب باور کنیم و عملمون رو بر طبق اون قرار بدیم. مطالب خیلی عمق داره، از سطحش باید بگیریم یواش یواش، دقت کنیم، کار بکنیم، از خدا هم کمک بگیریم، دعا کنیم، توسل کنیم تا بهمون بفهمونه، تا کم کم به یک لایه های زیرین مطلب برسیم. یه راهش همین است که از علم شروع کنیم، بعد اذن و مشیت و تقدیر و قضا و اینها، تا ببینیم تا کجاش عقلمون قد میده، میتونیم اینا رو بفهمیم. هر جا دیدیم دیگه نمیفهمیم، توقف کنیم، میگیم هر چی خدا و پیغمبر فرمودن درست، ما تا اینجاش فهمیدیم، بقیهش دیگه انشالله هم هر وقت فهم بیشتری بهمون دادن. یکی هم در مقام اون جاهایی که حالا یقینم پیدا کردیم که اینجا مشمول قضا و قدر الهی هست و اراده الهی درش نقش داری، مشیت الهی درش نقش داری، تدریجا خودمون چجور اینا باور کنیم، بفهمیم. مثلا در قرآن ما آیات متعددی داریم، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، مشیت شما هم وابسته به مشیت خدا هست، تا خدا نخواهد شما مشیتی نخواهید داشت. به پیغمبرش هم میفرماد ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، تو حق نداری بگی من فردا فلان کار را خواهم کرد، مگر قید بکنی اگر خدا بخواد. این انشاءالله که در فرهنگ ما رایج هست، این یک فرهنگ اسلامی است، توحیدی است. یعنی در هر حالی توجه داشته باشیم که خدا حضور داره اونجا. اینجوری این دیگه جدا شد، خدا یه گوشه است، کاری به ما نداره. علم خدا، اراده خدا، مشیت خدا اونجا حضور داره. ما که مشیت داریم چون خدا خواسته ما مشیت داریم. چون ما میتونیم اراده بکنیم کار را انجام بدیم، توجه داشته باشیم چون خدا اراده کرده ما اراده داریم، اگر اون نمیخواست ما اراده ای نمیداشتیم. برای اینکه این معنا رو در زندگیمون بهتر درک کنیم و پیاده کنیم، از ذهن یه خورده به عینیت بیاییم، چون خیلی چیزا از آدم ذهنن میدونه، با برهان هم اثبات میکنه، اما در عمل کأنهو نمیداند. همه ما میدونیم که خدا همه جا حضور داره نیست؟ کسی شک داره؟ اما در عمل رفتار ما اینجوره؟ رفتار ما رفتار کسیست که خودش را در حضور کسی دیگه میبینه؟ یا خیال میکنند انهو لم یرهو احد، ایشکه ندیدتش، نمیبینند. برای اینکه اون چرا ما با ذهن پذیرفتیم، با استدلال پذیرفتیم و عمل در بیاریم، یک برنامه اجرایی تربیتی میخوام، خودسازی خودمونه باید بسازیم تا تدریجا این را بپذیریم و قبل دانسته هامون را باور کنیم. اینجاست که اول از چیزهای شروع میکنیم که خودمون هیچ اختیاری نداریم. حوادثی اتفاق میفته، ما خوشمون نمیاد، سخت هم از فرامون، تحملش هم مشکله. به این پدیده‌هایی که همین چند وقت هم اتفاق افتاده، سلسله و سیل و زلزله و امثال اینا، وقتی بعضی واقعا منظره های بسیار رقت انگیزی داره، آدم خوشش نمیاد اینجور واقع بشه، ولی خب اختیار ما که نیست، کاریست شده، کار خداست دیگه، با همون مفهوم عامیانش. سعی کنیم اینایی که در اختیار ما نیست، سعی کنیم اینا رو راضی باشیم بهش. بعد تدریجا سرایت بدیم این رضایت را به چیزهای دیگری که حالا تصور بهتری هم از تأثیر خدا درش داشته باشیم، مراتب توحید افعالی را بشناسیم و درک کنیم و باور کنیم. ولی عملا اگر بخوایم خودمون رو بسازیم برای اینکه رضایت داشته باشیم از خدا، اولین مرحلهش اینه که از کارهایی که در اختیار ما نیست و خارج از اراده ما واقع شده ولی معتقدیم تحت اراده خدا بوده، اینا باید پذیرفته باشیم، به اینا راضی باشیم. و چجور راضی باشیم؟ حالا الحمدلله ما در قم کم اتفاق افتاده که زلزله شدیدی بیاد و مشکلات داشته باشیم، اما در بعضی شهرهای ایران که اونا برادران و خواهران ما هستن و حوادث اتفاقی افتاده که واقعا رنجاور هست، چه جور راضی باشیم؟ حوادث سختی است. راه رضایت به اینها که وقت چیزایی است که بالاخره غیر ارادی بوده اما ضررش به ما رسیده، یه وقت نه از ضررش به دیگران رسیده، ما شاهدیم اما ما قصه شو میخوریم. خب ما نبودیم اونجایی که زلزله شد و کسانی زیر آوار رفتن، دست باهات کشود، خورد شد، له شد، ما نبودیم اونجا. ما وقتی میبینیم، میشنویم یا تو فیلم میبینیم اینا، ناراحت میشیم. خب اینجا چی کار کنیم؟ راضی باشیم به این یا نباشیم؟ یکی از نکته هایی که باز باید به عنوان مقدمه ای توجه بهش داشته باشیم تا برامون اینا حل بشه اینه که حوادث حیثیت های مختلف داره و آدمیزاد طوری خلق شدیم که از یک حادثه خاص مشخص میتواند از یک حیثیت راضی باشه، از یک حیثیت ناراضی باشه. چیزهای سادهی که برای خود ما اتفاق میفته، دوای تلخی که میخوریم، مریض ما میدونه یه دوای تلخی باید بخوره، یا آمپولی بزنه، یا حتی جراحی بکنه. خب این کار سختیست، خوشمون نمیاد، اما وقتی بدونیم که اگه جراحی نکنیم این سرایت میکنه، بدتر میکنه، فردا باید پامون رو قطع بکنه، وقتی بدن یا به مرگمون منتهی میشی، اون وقت راضی میشی. رضایت داریم به این جراحی کردن از اون جهتی که موجب سلامتی بعدی ما میشود، ولی در این حال ناراحت هستیم، بالاخره درد، خستگی داره، پول باید خرج بکنن، دوندگی داره، بیمارستان پیدا کن، کدوم دکتر، چند روز برو بخواب، مشکلات داریم، چه آسونی نیست. از یه طرف سخت، ناراحت کننده است، از یه طرف هم میبینیم این موجب سلامتی بعدی است. در یک حال از یک حادثه ما دوتا واکنش داریم، دوتا انفعال داریم، از یه جهت خوشمون میاد، از یه جهت خوشمون میاد. این حوادثی که اتفاق میفته از این جهتی که موجب این شد برادرانی، خواهرانی، انسانهای بیگناه دچار سختی ها و گرفتاری ها بشن، اینا رنجاور است. که آدم نباشه خیلی آدم بیرکی باید باشه، ببینه اینجور بچه های معصوم تلف میشن، مشکلات بهش ککش نگذه، خیلی باید بیاتفه باشه. ولی یه حیثیت دیگری داره که اگه به اون توجه کنیم، بدانیم و بهش توجه کنیم، از اون حیثیت، از همین حادثه راضی خواهیم بود. اگر یک نوع تصویری داشته باشیم از این حوادث که درسته این تلخی ها را داره، اما این تلخی ها چاشنی یک شیرینی بزرگی است. این چند مرحله داریم، حالا منم خیلی درست حالم مختزین زیاد بحث بکنم، شما هم خسته میشین، بحث هم خشک است، ملال آوریم. یک جهتش این است که شب قبل عرض کردم هفته گذشته که ما فکر کنیم کسانی که این مشکلات برایشون پیش آمده، خدا پاداش های خیلی بزرگی بهشون خواهد داد. مصیبت هاییست که در دنیا هرچی طولانی هم باشه، یک روزه، دو روزه، یک ساله، ده ساله، اما خدا پاداش هایی میده که تا ابد ادامه داره. ما در روایات داریم که کسانی در این دنیا مصیبت هایی بهشون رسیده، وقتی ثواباشو در آخرت میبینن آرزو میکنن ای کاش همه عمرمون با مصیبت گذشته بود، چقدر ثواب داشته اونجا براش. با این نگاه که آدم نگاه بکنه، از این جهت در این حالی که ناراحت هست، حتی گریه میکنه برای دیگران، اشک میریزه، اما در این حال دلش هم خوشنود است که اینها به ثواب میرسن. مشکلات یه راهش بود، یه راه دیگه هم به محبت بود. حالا از یه جهت دیگه راجع به همین دنیا میخوام عرض کنم. از آموزه های اسلام که با براهین عقلی هم تأیید و قابل تبیین است، این است که مجموع این عالم با همه عظمت و وسعت و پراکندگی ها و کثرت ها، همه اینها به یک تعبیری یک تابلوی بزرگ واحد است. شما یه تابلوی رو نقاشی را حساب بکنید، یک نقاش ماهر این را ترسیم کرده باشید، درش رنگ های مختلف، ده ها رنگ درش بکار میره، بعد جام رنگ های سیاه، بعد جای رنگ های کدر، بعد جاش رنگ های روشن. این تابلوی نقاشی ترسیم شدی، این تابلوی نقاشی سن یه متر دو متر در من در اختیار شما، یه تابلوی به وسعت عالم در نظر که طول و عرضش قابل محاسبه نیست، بعضی معتقدن بی نهایت، اما همه اجزایش اینا یک پازل را تشکیل می‌دهد. زیبایی این تابلو به داشتن اون نقطه های سیاه و رنگ های کدر هست. اگر اون رنگ های سیاه نبود، فقط یه رنگ سفید بود، اون زیبایی نمی‌دهد. اصلا زیباییش به این است که باید این چیزهای مختلف درش وجود داشته باشد. اجمالاً ما یکی از راه برهان اینی به اصطلاح به این مسئله پی می‌بریم که چون خدا هیچ نقصی در وجودش نیست، اون چه از او تحقق پیدا می‌کند حیثیت کمال و خیر عالم است. به ید هل خیر، به ید کل خیر. پس عالم همه اینجوری که هست با همه مشکلاتی داره، این مجموعاً عالم زیبایی است. حالا جای دیگه نریم، سخت‌ترین، زشت‌ترین حوادثی که در عالم ما سراداییم داستان کربلا است. از این فجیع‌تر ما در عالم سرا نداریم هانیست. اما شما این حادثه را در مجموع یک پازل بی نهایتی تصور بکنیم که این منشه چه چیزهایی میشه. اگر نبود اون داستان کربلا، من و شما چی میدانستیم از اسلام و از امامت و از ولایت و از حقایق دین و از تقرر و خدا و تا روز قیامت؟ یه حادثه تلخی بود، خیلی زشت بود، زشت‌ترین حادثه، اما این همه آثار و برکات خیلی داشت. از اون جهت عاطفی که شما نگاه میکنید، هر وقت یادتون بیاد اشکتون جاری میشه. انسان یعنی همین، باید دلش بسوزه از این صحنه ها. اما در همون حال اگه شما نگاه بکنید به آثار و برکاتی، اون وقت میگید لک الحمد و حمد الشاکرین علی مصابه، الحمدلله علی مصیبتی علی مصائبی. این هر دو قابل جمع است. ما خیال میکنیم یا آدم باید راضی باشه یا ناراضی باشه. نه، آدمیزاد روحش هم لایه های مختلف داره. در یه لایهش خوشحال است، در یه لایهش غمگینه، که عشق میریزه اما از عشق ریختنش لذت. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه گاهی، آدم از عشق ریختنش هم لذت بده. یک کسی که بیرون باشه نشون میکنه تعجب، این خیال میکنه این خیلی غصه داره، چه مصیبتی دیده که اینجور داره عشق میریزه، اما اون خودش میدونه از این عشق ریختن چه لذتی میبره. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. آدمیزاد اینجور بود. پس این حوادث با همه تلخی هایی که دارد در همین عالم هم ما می توانیم با یک نگاه واقع بینانه ای، حق بینانه ای، زیبا شناسانه ای، همه این عالم رو زیبا و خیر ببینیم، به خاطر ارتباطی که با سایر پدیده ها دارند و در مجموع یک تابلو بسیار زیبایی را خلق می کند که از اون زیباتر امکان ندارد. این تعبیر را اهل معقول میگن نظام احسن. خدا عالم را با نظام احسن آفرید، یعنی مجموع این عالم از ابتدا تا انتهاش به شما در نظر بگیرید و روابطی که با هم دیگه دارید و مجموع اینا را به صورت یک تابلو اگر ببینید از این بهتر میشه، زیباتر از این امکان نداره. پس میشه آدم در همین جا هم صرف نظر از پاداش‌های اخرویش هم خود این را یک تابلوی زیبایی ببینه و راضی باشه به این، برای اینکه اون کسی که این را آفته الله احسن کل شیء خلقه. این نقص ماست که فقط عیبا رو میبینی، نقطه های ضعف رو زوم میکنیم، روی رنگ سیاه میگیم چه چقدر سیاست. این سیاهی را باید در یک مجموع تابلوی ببینیم و ببینیم چقدر زیبا میشه. پس یکی از راه‌هایی که ما میتونیم در امور تکوینی که خارج از اراده ماست، حالا اونایی که مربوط به اراده است اگه خدا توفیق بده بعداً عرض می‌کنم، اونایی که خارج از اراده ماست برای اینکه به اینا رضایت بدیم که فلان جا زلزله شده، عده‌ای کشته شدن، به این آدم راضی باشه، میتونه راضی باشه از این دید که این یک مهره ایست در یک مجموعه بی‌نهایت مهره‌های به هم متصل و مربوط که مجموع آنها نظام احسن رو تشکیل میده. بنابراین کل این عالم زیبا و دوست داشتنی است و باید با این نظام راضی بود، البته که اون معرفتش، اون شناختش پیدا بشه. تو روایات داریم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ وقت درباره هیچ امری، هیچ اتفاقی نفرمودن ای کاش جور دیگری بود، لوکان غیره. یک بار در عمرش پیغمبر نفرمود کاش فلان موضوعی یه جور دیگری بود، برای اینکه اون این نگرش را داشت، میدید هر چیز سر جای خودش داشت، زشتی هاش مال محدوده، با نگرش محدود از که زشت میبینی، این را در کل در یک مجموعه مرتبط ببینی خیلی زیباست، از این زیباتر نمیشه. اون کیش را آرزو نکرد فلان حادثه کاش اتفاق نمیفتد فلان جوری میشه. بله، وقتی آدم انسان از کردم لایه های مختلفی داره رو بشه، وقتی توجه به یک حادثه خاص میکنه و در مقابل اون باید عکس عملی نشون بدی، اونجا بله ممکنه دلش هم بسوزه، گریه هم بکنه، ولذا همین شخص پیغمبر اکرم در وفات فرزندشون ابراهیم گریه هم کرده. بعضی اصحاب گفتن یا رسول الله شما هم گریه میکنی؟ فرمود بله، دل میسوزد، انسان است، دل میسوزه، اشک جاری میشه، اما من چیزی نمیگم که خدا ناراضی باشه، به رضای او راضی هم. اما آدمیزاد یعنی این که همینطور که از گرسنگی آدم رنج میبره، از درد رنج میبره، این هم یک درد عاطفی است، رنج میبره اما راضی هستم، نگرانی ندارم. یعنی حیثیت ها مختلفی، ما باید یک نگاه کلی کلنگری نسبت به عالم پیدا کنیم و دست خدا را همه جا ببینیم تا نسبت به این نظام اشکالی نداشته باشیم و گلمند نباشیم. صلی الله علیه و آله. Thank you.